الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدمت شما عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم و خوشحالیم از اینکه بار دیگه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه مطابق معمول برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از پاسخ‌های ایشون به پرسش‌های شما و نیز توضیحاتشون بهره خواهیم برد. من به ایشون هم خیر مقدم عرض می‌کنم. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض می‌کنم و برای همارزوی توفیق و سلامتی و سربلندی دارم. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که اونچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که دوست بپسندد و انگیزه ای که او راضی باشه
انشاءالله. مطابق معمول برنامه های گذشته در ابتدای برنامه شما مباحث مقدماتی رو دارید، ابتدا مباحث شما رو میشنویم و بعد میپردازیم به سوالات شنوندگان.
موضوع بحث ما به اینجا رسید که موضع پیامبر در قبال آینده اسلام به لحاظ رهبری چی بود. عرض کردیم با توجه به خطراتی که جامعه اسلامی تهدید میکرد، از جمله خطر اختلاف و تفرقه بین طوائف که این مسئله بالقوه بلکه بالفعل بود تو جامعه اسلامی، و خطر منافقین و خطر قدرت‌های خارجی مثل قدرت روم و قدرت ایران و قدرت‌های از این قبیل و خطرهای دیگه که جامعه رو تهدید می‌کرد، همه اینها باعث می‌شد که پیامبر نسبت به این مسئله حساس باشه و هرگز این مسئله رو مهمل و رها نذاره، و همینطور هم بوده. به نظر ما دوستان نداشته باشن که ما در یک فضای علمی داریم بحث می‌کنیم، در یک فضای بس کنم که آرام و منطقی. هرگز نباید این حرف‌های ما باعث خدای نکرده ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی بشه، یا اینکه بعضیا خیال کنن که حالا نظر ما اینه که می‌خوایم مثلا مسلمان‌ها رو از هم، نه، بحث تاریخی است، بحثی است که وجود داشته. ما هم داریم راجع به امامت بحث می‌کنیم. موضوع بحث ما بحث امامت. خب این سوال طبیعی‌ترین سوالی است که میشه مطرح کرد که آیا پیامبر نسبت به این مسئله کاری کرد یا نکرد. عده‌ای از مسلمان‌ها میگن نکرد، عده‌ای هم میگن کرد. ما این دو تا نظر رو داریم بررسی می‌کنیم در یه فضای بسیار سالم و برادرانه و دوستانه و بین خودمون هست، وگرنه اگر بخاطر مقابل دشمن باشه، چه کسانی که میگن پیامبر برای آینده اسلامیش کار نکرد، چه کسانی که میگن کرد و حاکم تعیین کرد و از کنم امام تعیین کرد، هر دو میشن یه واحده و در مقابل دشمن میایستن. و نکته بعدی که عرض میکنم اینه که این معناش این نیست که حالا مجوزی بشه برای خدای نکرده اهانت به مقدسات یکدیگر. ما اون چه اهل سنت بهش اعتقاد دارن رو محترم میشماریم و احترام میکنیم به مقدساتشون و هرگز اهانت و از کنم ناسزاگویی نخواهیم داشت. اونها هم که حالا البته اونها با توجه به این که ما مقدسات ما مقدس اونها هم هست، ما اهل بیت دوست داریم، اونها هم دوست دارن، اونها هم به ما به معتقدات ما و به باورهای ما باید احترام بذارن، ما هم باید به باورهای اونها احترام بذاریم تا فضای سالم و برادرانه باشه. اگر بخواد فضا اینجوری باشه که ما بخوایم معتقدات دیگران رو مورد بی احترامی و اینها قرار بدیم یا برعکس، وقت فضا میشه فضای دشمنی و خصومت. بنابراین این بحثا هرگز هدفش اون حرفا نیست، فقط روشن شدن قضایاست و دلایل خود ما. ممکنه دیگران هم دلایلی داشته باشن که اونا برای خودشون دلایل محکم و معتبری باشه. خب پیامبر، ما معتقدیم که از روز اولی که رسالتش رو آشکارا مطرح کرد، در فرصت‌های مناسب یکی از کارهای مهمی که حتما انجام میداد بحث جانشینی خودش برای آینده مسلمان‌ها بود. پیامبر از روز اول رسالت خودش تا آخرین لحظات حیات پربرکتش همواره یکی از مسائلی که در رأس برنامه‌های خودش قرار میداد مسئله خلیفه و حاکم مسلمان‌ها بود بعد از خودش. و این مطلب حاکی از توجه عمیق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امامت مسلمان‌ها بود. پیامبر حتی در بستر مرگ و در اون شدت بیماری و در لحظات حساس و بحرانی که همه مسلمان ها همه افراد رو در بخت و اضطراب فرو برده بود، اونجا میفرماید که برای من کاغذ و دوات بیارید که وصیتی براتون بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. سند این سخن مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 344 و ده ها منبع معتبر دیگه که شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر در هنگام رحلتش فرمود کاغذ دوات بیارید تا من مطلبی بنویسم که بعد از من گمراه نشید از خودم گرفتاری براتون پیش نیاد. این تلاش پیامبر به خوبی گواه روشن است که حضرت در آخرین لحظات زندگانی نورانی خودش در قبال آینده اسلام احساس نگرانی و احساس خطر میکرد و هرچند به سبب قوقای کنجا برپا شد و علمشنگهی که بعضی برپا کردند و اختلافی که بر بالین پیامبر ایجاد شد که ایده گفتن باید کاغذ آورد، ایده گفتن نباید آورد و دعوا شد و سر و صدا تو بستر بیمار سر و صدا شد، پیامبر فرمود خب دیگه حالا منصرف شد از این چیز، هیچگاه اون مطلب نوشته نشد. بخاطر این قوقا سالاری اون مطلبی که پیامبر فرمود مطلبی بنویسم که هرگز بعد از من دچار مشکل نشید هرگز نوشته نشد. اما پیامبر در همون مجلس با تکرار حدیث ثقلین منظور خودش رو مشخص کرد که من چی میخوام بنویسم. مطلب نوشته نشد. وقتی پیامبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، همه فهمیدن که اون چی میخواد پیامبر بنویسه که مردم گمراه نشن. بحث حکومت و جانشینی خودش در این زمینه هست. با اینکه از روز، البته باز این نکته هم قابل توجه هست، با اینکه از روز 18 ذیحجه تا زمان رحلت پیامبر کمتر از 3 ماه، یعنی قریب 70 روز بیشتر نگذشته بود که پیامبر در روز 18 ذیحجه در محل قدیر خم امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان سرپرست مردم و خلیفه بعد از خودش معرفی کرده بود و مردم همین مطلب رو همه شنیده بودن. اما در اونجا با صراحت تمام تکلیف مسلمان‌های بعد از پیامبر روشن شده بود و ظاهراً نباید مشکلی پیش می‌آمد، ولی متأسفانه مشکلات پیش اومد. بعدها حتی کسانی که در خدمت پیامبر بودن و مسائل دیده بودند اونها فراموش کردن یا به هر حال جفت طوری شد که اونها دیگه نتونستن حرفی بزنن. ولی در آثار نزدیک به زمان پیامبر این روز، یعنی روز عید قدیر خم، به عنوان روز عید مشهور شد و این هم گواه این بود که اون روز اتفاق مهمی افتاده، چون در اون روز حادثه نصب خلیفه به جای پیامبر معرفیش مشخص شد و از همون زمان تا بعدها تا قرون بعد هم شعرا و دیگران در این رابطه حرفا گفتن، شعرها سرودن در وصف اون روز و در اون چی که در اون روز اتفاق افتاده. به هر حال با اینکه ولایت امیرالمومنین علیه السلام اونجا کاملا روشن شده بود، اما بعدها بعضی آمدن از کلمه مولا مفاهیم دیگه فهمیدن. اون زمان در اون روز و بعدها در شعر شعرا در تاریخ همگی از کلمه مؤمن در سخن پیامبر مفهوم ولایت و سرپرستی رو میفهمیدن، نه مفهوم دوست و عرض کنم میشه محب. ولی خب حالا بعدها این مسئله پیش اومد. اصولا قرآن و پیامبر برای افاده این مفهوم از واژه ولی استفاده میکردن، نه از واژه امیر و مانند آن، که امیر و فرمان روا در واقع در مسئولیت‌های نظامی و سرپرستی امور حج این چیزها استعمال می‌شد. اما اونجایی که بحث ولی استفاده میشه در قرآن و در روایات، همه جا به معنای خلیفه و حاکم مسلمان‌ها بعد از پیامبر هست. پیامبر لزوم پیروی از حضرت علی علیه السلام رو به هر حال و ولایت حضرت علی علیه السلام رو به طور مکرر گوشزد فرموده بود، که حالا یه موردش من عرض کردم که در روز قدیر بود که فرمود هر کس من ولی و سرپرست او هستم، بعد از من علی هم ولی و سرپرست او خواهد شد. در جای دیگه گاهی پیامبر می‌فرمود علی از من است و من از علی هستم، علی از من است و من از اویم، و کسی جز علی حق ندارد از طرف من کاری بکند، هر کاری که بناست انجام بشه او باید انجام بشه. این حدیثی خوندم سنن ترمذی جلد 5 صفحه 300 و منابع معتبر دیگه اهل سنت. در جای دیگر هم پیامبر فرمود که هر کس از من پیروی کند از خدا پیروی کرده است و هر کس مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است و هر کس علی را اطاعت کند در حقیقت مرا اطاعت کرده است و هر کس از فرمان علی سرپیچی نماید از فرمان من روی گردانده است. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 131. این بحث انشاءالله ادامه خواهیم داد.
انشاءالله نوبت میرسه به سوالات تلفنی شما عزیزان شنونده. امیدوارم شنونده برنامه ما باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیشماره 0251.
سلام علیکم. از استاد محمدی چند تا سوال داشتم. سوال اول این که آیا این که در بعضی احادیث هست ما در خلقت ششم یا هفتم یا هشتم هستیم صحت داره و یه توضیحی در رابطه با خلقت‌های قبل و بعد بفرمایید. دومی سوال اینه که آیا برای خلقت‌های قبلی هم معاد و قیامت و بهشت و جهنم بوده یا این که خلقت‌های قبل همراه با خلقت ما و خلقت‌های بعد یک جا محشور میشن در معاد در روز قیامت. سوال سوم این هستش که آیا ائمه و پیامبر ما برای خلقت‌های قبل هم اسوه بودند و تجلی داشتند و آیا دینی که مورد قبول خدا هست در خلقت ما برای خلقت‌های قبل هم، یعنی دین اسلام برای خلقت‌های قبل هم وجود داشته یا خیر؟ خیلی متشکرم. التماس دعا دارم. از همه برنامه ها و زحمات شما متشکریم. التماس دعا.
ما هم از شما عزیز شنونده و اینکه به این برنامه توجه می‌فرمایید تشکر می‌کنیم. جناب استاد ابتدا این نکته رو روشن بفرمایید که اساساً مراتب مختلفی پیش از خلقت ما وجود داشته با همین سازمان و با همین ترکیبات تا بپردازیم به سوالات بعدیشون، چون سوالات بعدی متفرع بر این بود.
فکر کنم که این سوال رو از چند راه میشه پاسخ داد. یکی بررسی های علمی و کاوش های علمی هست که با مطالعه سنگواره ها و فسیل ها و اینها ببینیم که بس چجوری است این انسان، چون این انسانی که الان ما از نسل او هستیم تاریخش بین 10 تا 12 هزار سال بیشتر نیست.
بله.
عقب‌تر نمیره. حالا اگر مثلا در سنگواره ها ما فسیل پیدا بکنیم مال 500 هزار سال پیش، 2 میلیون سال پیش، قاعدتاً نباید اون از این نسل این انسان باشه، باید انسان دیگه باشه. راه دوم از طریق اون کاوش‌های عقلی و تحلیل‌های عقلی است. و راه سوم روایات و آیات هست. بله. که ما از این راه اخیر شروع می‌کنیم که برای ما روشن‌تر و اطمینان بخش‌تر تا اون راه‌های دیگه. در روایت ما داریم که حضرت ائمه علیهم السلام با صراحت فرمودن که نه قبل از شما انسان‌هایی بودند. من یک روایتش می‌خونم، این روایت از خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 652 هست، آخرین روایت این کتاب خصال. چنان که در توحید مرحوم صدوق هم صفحه 277 این روایت نقل شده. روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمود لعلک ترى ان الله انما خلق هذا العالم الواحد. شاید تو خیال میکنید، تو نظرت اینه که خداوند فقط همین عالم انسانی رو خلق کرد. و ترى ان الله لم يخلق بشرا غيركم. شما خیال میکنید غیر شما خدا بشری خلق نکرد؟ بلا والله لقد خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم. خداوند هزار هزار عالم دیگه، حالا این عوالم مثلا عالم حیوانات، عالم بشر به این معناست، نه عوالم، و هزار هزار آدم خلق کرده. انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. تو در آخرین اون عالم ها و آخرین اون آدم ها هستی که همین آدم اول بشر باشه. از این روایت باید هم داریم، روایت دیگه هم در همین زمین داریم که از حضرت علی علیه السلام سوال کردن که آیا قبل از این انسان انسانی بود؟ حضرت فرمود بله. دوباره سوال کرد، فرمود بله. بعد فرمود هزار بارم بپرسی میگم بازم بله، قبل از اون هم باز آدمی بوده.
بله.
از ظواهر برخی از آیات قرآن هم میشه استشمام کرد که قبل از این انسان انسانهایی بودن، از جمله همون آیه سوره واقعه بقره آیه 3 که میفرماید اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا میخوای بر روی زمین کسی که فساد ایجاد میکنه و خون ریزی میکنه رو به عنوان خلیفه و جانشین خودت قرار بدی؟ در روایات دیگه هم که در ذیل همین آیه نقل شده داریم که آدم های قبلی رو فرشته‌ها دیده بودن که مشغول فساد و خون ریزی و قتل و غارتن.
بله.
گفتن خب این موجود که شایستگی خلافت خدا رو نداره، چطور خدا میخواد این موجود رو به عنوان خلیفه خودش قرار بده؟ خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. پس از طریق نقل میشه این مطلب رو ثابت کرد اجمالا که بله قبل از این انسان انسانهایی بودند.
درسته.
چنانچه اعتبارات عقلی همین مطلب رو تایید میکنه، یعنی اگر ما یک زن و مرد انسانی در نظر بگیریم بین همون 10 تا 12 هزار سال اینها تکثیر نسل بکنن، با توجه به اون آفات و جنگ ها و این همه رو هم حساب بکنیم، همه فاکتورها رو در نظر بگیریم، به 12 هزار سال پیش که برسیم میبینیم این 6-7 میلیارد انسانی که الان هستن میشن 2 تا، یعنی با یک تصاعد هندسی معکوس، البته با ملاحظه همه اون ملاحظاتی که عرض کردم، جنگ ها و قحطی ها و بیماری های اپیدمی، اینها رو همه رو که در نظر بگیریم میبینیم که 6-7 میلیارد انسان قریب در 12 هزار سال که به عقب برگردیم به 2 نفر منتهی میشن.
بله.
یعنی اعتبارات عقلی همین مطلب رو به این شکل تایید میکنه. به لحاظ علمی هم که عرض کردیم که انسانهای گذشته خب تحقیقات علمی و کشف فسیل های که از انسانهای چند میلیون و چند صد هزار سال پیش داره، که در صورت که این نسل عرض کردم که اونچه در تورات اومده ظاهرا 7 هزار ساله، که حالا فرض کنید 3 یا 4 هزار سال هم که از اون تاریخ گذشته باشه میشه 10 یا 11 هزار سال.
بله.
همین قریب بین 10 تا 12 هزار سال بیشتر نسل این بشر تاریخ نداره. این راجع به سوال اول چه نظر ما این شد که بله از راه های مختلف میشه ثابت کرد که قبل از این بشر نسل هایی بر روی کره زمین بودن. اما
آیا فقط تا همین حد میشه ثابت کرد که روی همین کره ارض بودن انسان هایی پیش؟
بله رو زمین. بله.
بله
همین رو زمین.
درست.
بس همین رو زمین هست.
بله.
به نظر میاد که انسان های مذکور تکامل نایافته بودن و منقرض شدن و انسان موجود که ما از نسل هستیم یک نسل مستقله.
بله.
اینجور نیست که اونها تکامل پیدا کرده باشن تا رسیده باشه به این نسل موجود. اون نسل ها منقرض شده، کلن از زمین ریشه‌کن شدن، بعد خداوند دوباره، البته این بر حسب آیات قرآن که کاملا قطعی است.
بله.
بر حسب علم هم نظر همینه، که یعنی ما معتقدیم که اگرچه ما با وجود قرآن معنا نداره که بخوایم غیر از این بگیم، اون نسل ها منقرض شدن، از زمین برداشته شدن، دوباره خداوند این انسان رو مستقلن خلق کرده. این رو از ظواهر آیات قرآن میشه فهمید، از جمله آیه اول سوره مبارکه نساء که میفرماید که شماها رو از یک زن و مرد منتشر کردیم.
بله.
یعنی در انتشار این نسل غیر از آدم و حوا کسی دیگه دخالت نداشته، چون یه نظر اینه تون که فرزندان آدم چطور ازدواج کردن. بله. یه نظر اینه که با بقایای انسان‌های پیشین ازدواج کردن، که این خلاف ظاهر قرآن هست و اینجا هم که الان عرض کردیم نتیجه این شد که نه، این انسان موجود یه انسان مستقله و در تکثیرش، تکثیر نسلش و ایجادش جز همون پدر و مادری که عرض کردیم آدم و حوا کسی دیگه دخالت نداشته، نه جن دخالت داشته، نه عرض کنم انسان‌های پیشین، نه نسناس، نه دیگران.
درسته.
مطلب بعد این که سطح عقلانیت و شعور اون انسان ها به نظر ما در حدی نبوده که مکلف به تکالیف و شرایع الهی باشن، گرچه به شکل انسان بودند ولی حیوانیت در اونها بسیار برجسته و بسیار قوی بود و اصولا کارشون فساد و خونریزی و در مثل حیوانات، چطور حیوانات همش در حال درندگی و در حال، ما تصور میکنیم که اونها هم به این شکل بودن، بنابراین پیامبر و امامی نداشتن، شریعتی نداشتن، تکلیفی نداشتن، چون اون عقلانیت و شعور لازم رو نداشتن، به اون حدی نرسیده بودن که شریعتی براشون نازل بشه. چنانچه همین بشر هم در اون دوران طفولیت و سباوتش شریعتی نداشت، تا زمان حضرت نوح همین نسل هم شریعتی نداشت، بر اساس همون چیزی که در فطرت و ذات خودش بود عمل میکرد. از زمان حضرت نوح شریعت‌ها شروع شد، اون هم خیلی بسیط و ابتدایی.
بله.
تا زمانی که در زمان پیامبر آخرالزمان دیگه اون آخرین اوجش به اوج خودش رسید و آخرین تکالیف بشر و آخرین شریعت الهی بر بشر نازل شد. تعداد پیامبران بر حسب روایات ما 124 هزار بوده و باز بر حسب روایات ما اولین پیامبر حضرت آدم ابوالبشر همون اولین بشری بوده که خداوند از این نسل بر روی زمین خلق کرد و آخرینشون هم حضرت رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین پیامبر دیگری وجود نداشته که ما بیم آیا اونها پیامبر داشتن یا نداشتن. پیامبر تو همین نسل پیامبران منحصر میشن. اولشون آدم هست، آخرشون پیامبر خاتم هست و اینها از همین نسلن، این 124 پیامبر. از اون چه گفتم این نتیجه به دست میاد که اگر حشری برای اونها باشه در حد حشر حیوانات، ما معتقدیم که حیوانات هم محشور میشن و اذا الوحوش و حشرت، یا در آیه دیگه داریم که و ما من دابت من الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هر جنبندی که رو زمین هستن اینها اولا مثل شما امتهایی هستن، گروههایی هستن و ما همه چیز در کتاب آوردیم. ثم الى ربهم یحشرون، اونها هم در روز قیامت محشور خواهند شد. یا همون آیه، این آیه 338 سوره مبارکه الان بود، یا آیه 5 سوره تکویر هم که می‌فرماید ازل و خوش و خوشره. در روایات هم ما داریم، روایتی که شیعه و سنی نقل کردن از پیامبر که مثلا فرمود ینتصف للجما من القرنا، خداوند در قیامت حق حیوان بیشاخ رو از حق حیوان شاخدار میگیره. پیامبر با عصا نشسته بودن، یه بزی، یه گوسفندی، یه شاخی زد به یه گوسفندی، فرمود دیدید که مسئله رو دیدید؟ هم عصا فرمودن عرض کردم بله. فرمود خداوند این رو هم روز قیامت حسابش میرسه که اون بز شاخدار چرا بی خود شاخ زد به اون حیوان بی شاخ. مثلا از این روایات و از این آیات هم به دست میاد که خب حیوانات هم حشری دارن، نوعی حشر دارن. اگر این انسان ها هم حشری داشته باشن در همین حده، نه فراتر از این، برای در این حد بله ما هم قبول داریم که فسادها و خونریزی کردن به این شکل امکان حشرش هست، اما اینکه حشرشون مثل ماها باشه، انسان های کاملا مختار و مکلف و کسانی که شرای الهی براشون اومده، این رو ما اعتقاد بهش نداریم. این تقریبا خلاصه خیلی فشرده ای بود از نکاتی که در رابطه با این پاسخ من باید میگفتم و با توجه به اینکه در این زمینه خیلی منبعی وجود نداره، ما در واقع مطالب رو از جاهای مختلف جمع آوری کردیم و بخشش هم نظر خودمون بود، مثل همین نکات آخری که عرض کردم در واقع جمع بندی خودمون بود و یک استحسان ها و استمزاج هایی بود که از روایت کردیم و خدمت دوستان عرض کردیم.
بله خیلی متشکرم، ما هم به همین مقدار اکتفا میکنیم و به سوال بعدی میپردازیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
سوالی رو خواهر محترمی به صورت تلفنی با برنامه در میون گذاشتن و البته خواستن که صداشون پخش نشه. من محتوای این سوال رو جناب استاد برای شما مطرح میکنم، لطف بفرمایید پاسخ بدید به این سوال. سوالشون درباره عالم زره و پرسیدن که آیا عالم زر پیش از خلقت انسان بوده، همزمان با خلقت انسان بوده یا بعد از خلقت انسان بوده، و البته علاوه بر خلقت انسان نفخ روح هم مطرح کردن، آیا پیش از نفخ روح بوده، همزمان با نفخ روح بوده، پس از نفخ روح بوده. درباره عالم زر و مرتبه‌ای که رتبه‌ای که داشت نسبت به خلقت و نسبت به نفخ روح خواستن که توضیح بدید، ممنون میشم.
بله خب این سوال از اون سوال‌های مهم و سوال‌های بسیار عمیق و از کنم که اصل این مطلب از قرآن گرفته شده. اصل عالم زر از آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل و كنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. بیاد بیار هنگامی که پروردگارت از پشت آدمی زادگان فرزندانشون رو برگرفت و ایشان رو بر خودشون شاهد قرار داد که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن چرا، شهادت دادیم. و خداوند این کار انجام داد تا روز قیامت نگن که ما از این مطلب غافل بودیم، یا نگن که پدران ما قبلا مشرک بودن، شرک ورزیدن و ما هم نسلی بعد از اونها بودیم و دنبال رو اونها شدیم و مشرک شدیم.
بله.
پس آیا ما رو با واسطه کارهای باطلگرایان تباه می‌سازی؟ خب این عالم زر از همین کلمه گرفته شده، باید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از این واژه گرفته شده. در قرآن ما آیات دیگری هم داریم که با عالم زر پرداخته.
درسته.
از جمله همون آیه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و نعبدونی هادا صراط مستقیم توی مارکه یاسین، حالا شماره آیه شادم نیست. از آیت دیگه هم میشه این مطلب رو فهمید.
بله.
اما در رابطه با اینکه حال این عالم زر کی بوده، چی بوده، اقوال در رابطه با عالم زر بسیار فراوان و متشتت هست. روایات هم در این زمینه هم فراوان هم پراکنده.
بله.
ده ها بلکه بیشتر از ده ها روایت داریم ما در رابطه با عالم زر، ولی خود روایات هم کمک میکنه که باید اقوال تکثیر بشه.
درسته.
من 7-8 قول از این اقوال مختلف رو خدمت دوستان عرض میکنم، بعد نظر خودمون رو هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد بهش.
خواهش
میکنم. عرض کنم که قول اول اینه که گفتن که خداوند فرزندان آدم رو در حالی که اینها ذرات کوچکی بودند و دارای عقل و شعور و قادر بر تکلم بودند، از پشت آدم خارج کرد و ازشون پیمان بر ربوبیت خودش گرفت. اینا از ظاهر اون آیه استفاده کردن که گفتن ظاهر آیه اینو میرسونه که همه ذریه آدم از نسل آدم برگرفته شد و خداوند هم بر ربوبیت خودش از اینها پیمان گرفت و اونها هم پیمان سپردن. بنابراین در یک پهنهی، در یک صحنهی، در یک نشئهی خداوند متعال اومد همه نسل انسان رو یک جا اونجا قرارشون داد، بعد بهشون فرمود الاسو برب بکن، قالو بلا، گفتن چرا پروردگار متعصی. قول دوم اینه که گفتن که این قولی که ارز کردن قول محدثان بود.
بله.
اونها از ظواهر آیات و روایات استفاده کردن و گفتن که بچنین اتفاقی افتاد، گفتن که فرزندان آدم تا پایان دنیا به صورت ذرات کوچک از پشت آدم خارج شدن و فضا رو پر کردن در حالی که دارای عقل و شعور بودند و قادر بر تکلم.
بله.
قول دوم اینه که گروهی از مفسرین این قول رو انتخاب کردن، گفتن که عالم زر عالم جنینه و پرسش و پاسخ هم به زبان حال بوده نه به زبان قال.
درست.
وقتی که انسان ها در عالم جنین بودن به زبان حال خدا گفته که ببینید من که شما را انسان خلق میکنم، روح خداوند در شما دمیده میشود، پس ربوبیت منو قبول دارید؟ اونم به زبان حال گفتن بله، شهدنا. این هم قول دوم هست. قول سوم اینه که گفتن که عالم زر عالم ارواحه، خداوند از ارواح آدمیان اقرار بر توحید و ربوبیت خودش گرفته، ولذا در روح انسان هم انسان این شهادت رو مشاهده میکنه، روح انسان دلالت بر این داره.
بله.
قول چهارم اینه که گفتن که منظور از زر ذرات بسیار کوچک نیست، زر یعنی ذریه، حالا چه کوچک باشن چه بزرگ.
درسته.
بعد هم گفتن که این گفتگو هم به زبان قال بوده نه به زبان حال، توسط پیامبران هم بوده. این خداوند به وسیله پیامبران از ذریه آدم، نه از ذرات کوچیکا، از ذریه آدم، حالا چه کوچیک باشن چه بزرگ.
بله.
خداوند به وسیله پیامبران به زبان قال از همه فرزندان آدم تعهد گرفت که ربوبیت خدا و توحید خدا رو قبول داشته باشن. این هم یک نظر هست. نظر بعدی اینه که گفتن که میثاق در عالم زر به زبان حال و بعد از بلوغ و کمال و عقل واقع شده. گفتن که زبان حال بوده نه زبان قال، منتها بعد از این انسان بالغ شد.
بله.
یعنی اون بود انسانی انسان به فعلیت رسید، اون ابعاد فطری انسان به فعلیت رسید، بعد از بلوغ و کمال و بعد از اینکه عاقل شد، اون وقت این پیمان ازش به زبان حال گرفته شد.
درسته.
بعضی ها گفتن که عالم زر همون عالم فطرت انسان هاست، در فطرت انسان ها خداوند توحید بر ربوبیت خودش رو تعبیه فرموده و این انسان تو فطرت انسان هم مشاهده میکنه.
بله.
وقتی که انسان به فطرت انسان مراجعه میکنه میبینه تو فطرت انسان توحید هست، ربوبیت خدا هم در بعد فطرت عقل انسان هست، هم در بعد فطرت دل انسان، هم در فطرت عقل انسان خداشناس فطری است،
درسته،
هم در فطرت دل انسان خداگرای فطری است. هر دو زمینه در انسان در فطرت انسان هست. این رو صاحبان تفسیر نمونه و بعضی دیگه از علما فرمودن. قول بعدی اینه که گفتن که عالم زر در واقع عالم ملکوته و این قول منسوب به مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست که ایشون نه منسوب، خود بنده دیدم در
بله
المیزان و در جاهای دیگه دیدم که ایشون فرمودن که عالم زر در واقع همون عالم ملکوته. موجودات دارای دو نوع وجودن، دو چهره دارن. یه وجود جمعی نزد خداوند که قرآن از آن به ملکوت یاد میکنه که اونجا دیگه تدرج و تدریج و زمان و مکان اینها معنا نداره، همه در یک صحنه در یک پهنه و همیشه هستن.
بله.
یه چهره که وجود پراکنده و تدریجی ندارن و نوع دوم وجودشون اون وجود پراکنده و تدریجی و وجود ناسوتی انسان هاست و بقیه مخلوقات. پس عالم انسانیت که همین عالم ما باشه، عالم انسانیت دنیوی که ما در زندگی میکنیم، مسبوق به یک عالم انسانی دیگری است که در اونجا هیچ موجودی از پروردگار خودش محجوب نیست.
بله.
خدا رو میبینه و چون میبینه قبولش داره، هم ربوبیتش رو قبول داره، هم توحیدش رو، هم رازقیت، همیشه قبول داره. چرا؟ چون میبینه. یعنی این علم، علم شهودی است نه علم حصولی.
بله.
از پروردگار خودش محجوب نیست و با شهود باطنی خدا رو مشاهده میکنه. این مطلب که عرض کردم، دوستان میتونن جلد هشتم المیزان رو ملاحظه بفرمایند و جلد دوم منشور جاوید که تفسیر موضوعی حضرت آیت الله سبحانی است، همطور فطرت در قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی جلد دوازدهم یا پیام قرآن هم باز این بحث به همین شکل مطرح کرده. یه قول دیگری هم هست و اون این که پیمان در عالم زر امری حقیقی و واقعیتی خارجی بوده و خداوند با زبان عقل و لسان وحی توسط انبیا، عقل درون و عقل بیرون از مردم پیمان گرفته که معارف دین رو بپذیرند و الی آخر. این قول هم منسوب به حضرت الله جوادی آملی است. این اقوالی بود که در این زمینه وجود داشت. به نظر ما این سه قول آخر قابل جمع اند. به نظر ما میشه بین قول به این که عالم زر عالم فطرت انسان هاست و این که عالم زر همون عالم ملکوته، یا این که امریز حقیقی واقعی خارجی عینی، همه اینها که اینا توضیح هست و یعنی باز همین میشه. اگر چنین بشه که ما گفتیم، یعنی اگر بپذیریم که این سه تا قول با هم قابل جمع هستن، نتیجه میشه که خداوند متعال در عالمی که اون عالم درش تدریج نیست، نشعه ای که درش تدریج نیست، نشعه ای که همه انسان ها در اون حضور دارند، توحید ربوبی رو در نهاد و فطرت و ذات انسان ها تعبیه کرده، طوری که هر انسانی وقتی به فطرت خودش مراجعه میکنه ربوبیت رو مییابد. این هم یه امر حقیقی است، یه امر اعتباری و قراردادی نیست. هر جا انسان باشد حقیقتا خداخواه و خداشناسه، چون در اون نشأه ملکوت، نشأه‌ای که اصلا تدریج و تدرج اینها نیست، اونجا چنین از کنم که امری تحقق پیدا کرده، خداوند در ذات انسان، در اون چهره ملکوتی انسان این امر رو تعبیه فرموده. بنابراین هم میشه فطرت، هم میشه ملکوت، هم این که امری حقیقی و عینی و خارجی. اگر این بشه، اون وقت این که برادرمون سوال کرده که کی بوده، کجا بوده، معناش روشن میشه که در واقع حالا اون شنونده عزیز چه برادر چه خواهر فرق نمیکنه.
خواهر محترم،
خواهر محترمی که این سوال مطرح کرد. بله، اون خواهر محترم که این سوال مطرح کردن باید توجه داشته باشن که اون عرض کنم تقدم یا تأخر، تقدم و تأخر زمانی نیست، چون زمان مال همین عالم ناسوته.
بله.
اگر شد ملکوت، اونجا تقدم رتبی است. عالم ملکوت به لحاظ مقام و رتبه مقدم است بر عالم ناسوت که این عالم دنیا باشه. عالم زر اگر عالم ملکوت شد، مقدم است بر این عالم که عالم ناسوت باشه، اما نه به تقدم زمانی، چون اصلا اونجا زمان و تدریج نیست.
درسته.
به تقدم رتبتن مقدم است. و اگر این شد، وقت اون معرفت و اون علم هم، حالا چه ما بگیم در فطرت هست، چه بگیم حقیقی و عینی و خارجی است، چه بگیم عرض کنم که ملکوتی است که هرسش یکی میشه، یک علم شهودی است، یک علم حصولی است، یک علم شهودی و عرض کنم که حضوری است، نه یک علم حصولی که بگیم من یادم نمیاد، فراموش کردم. یعنی این پیمان فراموشی بردار نیست.
درسته.
اشتباه بردار نیست، شک بردار نیست. چرا؟ چون حضوری است. از جوابم اتفاقا همین به دست میاد که یه حقیقت خارجی و یک مشاهده رویاروی بوده، طوری که هر عذری رو دیگه از بین برده، چه کسی نمیتونه بگم اشتباه کردم، در تطبیقش اشتباه کردم، چون در علم حضوری این حرف اصلا معنا نداره. این علم حضوری و این شهود قلبی هر عذری رو کنار میزنه. در روایات بحث رؤیت و معاینه مطرح شده. امام باقر علیه السلام فرمود فعرفهم و اراهم نفسه ولولا ذلک لم یعرف احد ربه. خداوند خودشو به اینها معرفی کرد و بهشون نشون داد، اراهم نفسه، خودشو نشون داد به بندگانش. اگر این نبود، اگر این نشون دادن نبود و اگر این شهود قلبی و فطری نبود، لم یعرف احد ربه، هیچ کس پروردگارشو نمیشناخت. باز در تفسیر از ابن ابراهیم قومی از ابن مستکان نقل شده که به حضرت عرض کردم که معاینتن کان هازا، این دیدن و این مشاهده، مشاهده رویاروی و معاینه بود، بله. به عینه دیدن. قال نعم، حضرت فرمود بله. و باز در اینجا هم داره که فرمود ولولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه. اگر این معاینه رویاروی نبود، اگر این مشاهده نبود، اگر این شهود قلبی و فطری نبود، هیچ کس نمی دانست که خالقش کیه و رازقش کیه، که همه انسان ها خالق و رازقشون رو می شناسن. برای اینه که عرض کنم که معاینه معاینه رویاروی بوده. از این مسئله این مطلب روشن شد که این تعبیر به قبل و بعد و اینها هیچ کدام به مفهوم زمانیش نیست، بلکه به مفهوم رتبیش. خب عرض کردم این سوال از اون سوالهای بسیار عمیق و بسیار پردامنه هست. ما در واقع ده ها بلکه بیشتر از ده ها روایت رو داریم جمع‌بندی میکنیم و مخصوصا رسوندن به یه جایی که قابل فهم و قابل عرض کنم که رسانه‌ای شدن بشه خیلی کار دشواری است.
بله.
و اصلا اگه بخواد سر کلاس باشه و مخاطب همه در یه حد باشن، خب شاید آسون باشه انسان مطرح بکنه. خب چند تا نکته دیگه باقی موند و اون این که ممکنه بگن که حالا ما یادمون نمیاد.
بله.
بله، انسان ممکنه که فطرتش روش غبارهایی بنشیند که جلوی اون مقتضای فطرت رو بگیره، یا نکاتی از این قبیل که با این توضیحاتی که دادم من فکر میکنم که پاسخ اون سوال ها هم تا حدی داده شد. عرض کنم که اگر دوستان باز در این رابطه سوال بیشتری داشتن، میتونن به این منابعی که معرفی میکنم مراجعه بفرماین، ضمن این که میتونن دوباره هم تماس بگیرن منتها سوال رو کوتاه بکنن، نفرماین که راجع به عالم زر صحبت کنید، یه سوال جزئی راجع به عالم زر بپرسن که بشه جواب داد. عرض کردم که حضرت آیت الله جوادی آمولی در بحث فطرت در قرآنشون جلد 12 صفحه 129 این بحث مطرح کردن. حضرت الله سبحانی در منشور جاویدشون جلد 2 صفحه 76 مطرح کردن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان جلد 8 صفحات 334 تا 336 مطرح کردن. کیهان اندیشه شماره 58 این بحث رو مفصل بهش پرداختن. شهید بهشتی رحمت الله علیه در بحث خدا از دیدگاه قرآن صفحه 48 این بحث رو مطرح کردن. شهید بهشتی رحمت الله علیه در کتاب فطرتشون این بحث رو مطرح کردن. بعضی منابع هم که قبلا خدمت دوستان عرض کردم، اما اگه خواستم راحت تر مطالعه بکنن به ذیل آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف در تفاسیر مثل المیزان نمونه یا سایر تفاسیر مراجعه بفرمایند و اونجا این بحث رو مشاهده بفرمایند.
بله، خیلی سپاسگزارم از پاسخ مفصلی که ارائه فرمودید. امیدوارم شنوندگان عزیز به منابعی که شما معرفی فرمودید مراجعه بکنند. از شما عزیزان شنونده هم درخواست میکنم که با شماره تلفن های 2910551 و 552 تماس بگیرید، سوالات خودتون رو به صورت تلفنی مطرح بفرمایید. در غیر این صورت میتونید سوالاتتون رو به صندوق پستی 3785 خط تیره 44 گروه اندیشه و حکمت برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا منده. خدایا دیده ای بیناد منده، سری پرشور و بی پروا منده. کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست. دلی سرشاه چون دریا بمنده، دلی سرشاه چون دریا به من.